Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم جانتان جور، صحتتان سالم و روزگارتان خوش باشه. خوشحال هستیم که باز در برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر حجت شیخ مطهر واحدی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی هستیم تا در ارتباط با یکی از مشکلات و موضوعات مهم و ضروری یا دیگی صحی بهداشتی که ممکنه برای هر کسی، هر فامیل و خانوادی پیش بیایه صحبت بکنیم، راجع به مسمومیت های دارویی و دواها. یعنی وقتی که بیرویه یک دوا یک دارو استفاده شوه، اندازیش زیاد باشه، وقتش بی موقعی باشه، به صورت عمدی یا اشتباهی بعضی از دواها مصرف شوه، اینجا مسمومیت ایجاد میشه. یعنی او خاصیت زهری و ضررها و تاوانهای داروها برای بدن به وجود میایه، اینمی حالت مسمومیت میگن. ایره میخواییم امروز با دکتر صاحب مورد بحث قرار بدیم که مخصوصا آنتی بیوتیک ها یا چرک خشکن ها، مسکن ها یا داروهای تسکین دهنده، دواهای آرام بخش، دواهای اعصاب و روان، اینها معمولا در خانواده استفاده میشه. متاسفانه در بسیاری جاها ما مصرف دواهای خودسرانه را داریم، بدون تجویز دکتر از پیش خود مردم میرن دوا تهیه میکنن و مصرف میکنن. این مسمومیت ها و ضرر ها و تاوان های دواها را میخواهیم مورد بحث و بررسی قرار بدیم. امید است این بحث مورد توجه شما قرار بگیره و ما را همراه باشین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب واحدی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، با توجه به مصرف خودسرانه دارو متاسفانه در کشورهای مختلف مثل ایران، افغانستان، پاکستان و البته کشورهای دیگه، به هر حال آمار و ارقام مسمومیت ها و ضررها و تاوانهای مصرف بیرویه و بیجای دواها باید زیاد باشه و معمولا هم زیاد است. شما با توجه به تخصصتان میخواهیم یک بررسی و یک تجربه خودتان از مسمومیت های دارویی در کشور مثل ایران برای ما بگوین که ارقام و آمار در چه حد و حدود است.
بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترم سلام عرض می کنم. بله، این به هر حال مطلب بسیار مهمی هست، چون در مورد داروهای مختلف این عوارض میتونه از یک سر طیف که شاید عوارض قابل اغمازی باشن تا سر دیگر طیف که عوارض بسیار جدی و حتی کشنده هستند اتفاق بیفته. بنابراین توجه به شیوع و بروز این واقع خیلی خیلی جدی هست و باید بهش توجه بشه. بله، آمار بالایی داریم.
بله.
خب به هر حال مراکز بیمارستانی هستند که رسیدگی میکنن به این نوع بیماران و افراد و حتی رشته های تحصیلات تکمیلی و فلوشیپی هم داریم که توکسیکولوژی بالینی هست و افرادی در این زمینه تربیت میشن. سمشناسی بالینی هست که صرفا به درمان بیماران مسموم میپردازن و مراکزی برای این قضیه تشخیص شدن. خب به هر حال راه اندازی یک مرکز و پوشش بیماران بار زیادی رو بر روی سیستم بهداشت و درمان کشور تحمیل میکنه و بعضا عوارض جبران ناپذیری رو برای افراد میذاره که با هم میتونه خیلی دردناک و غیرقابل برگشت باشه.
بله واقعا آمار و ارقام مسمومیت و ضررها و تاوانهای دارویی بسیار زیاد است. البته گاهی در شرایطی هستیم که ممکنه در یک کشور بسیار مریضی ها را مردم متوجه نشوند که مریضی را به خاطر مصرف فلان دارو بوده، مسمومیت و ضرر و تاوان فلان دوا بوده که اینا مصرف کردن. امید است که این مسائل مورد توجه قرار بگیره. دکتر صاحب، اگر مشخصاً باز مصداق‌های عینی و واقعی از مسمومیت‌های دارویی را بیان بکنین برای ما و شنوندگان عزیز خوب میشه.
ببینید، داروهایی که خیلی شایع استفاده میشن، خودتون هم اشاره فرمودید، بحث مسکن‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها و خب بعضن داروهای آرامبخش و خواب‌آورها هستند. این رو ما در کار روزمرهمون می‌بینیم. به هر حال افراد مسنی هستن، ممکنه که نیاز داشته باشن از یک سری آرامبخش‌ها یا داروهای خواب‌آور استفاده بکنن، یا افرادی که دچار دردهای عضلانی اسکلتی هستن و اینها به کرات مسکن‌های مختلف رو به اشکال مختلف مثل قرص، کپسول، فرم‌های تزریقی، شیاف استفاده می‌کنن، غافل از این که خب به هر حال استفاده خودسرانه از اینها میتونه عوارض جدی رو براشون ایجاد بکنه.
بله.
خب مواردی که چون فرمودید مصداقی صحبت بکنیم، مواردی هست که افرادی به هر حال افراد مسنی توسط همراهاشون یا توسط همکاران اورژانس به دلیل کاهش سطح هوشیاری به اورژانس‌های بیمارستانی آورده میشن و خب طبیعتاً بر اساس یک روش تشخیصی مشخص و یک الگوریتم کاملاً علمی اون رویکرد تشخیصی بهشون انجام میشه.
بله.
و در بعضی از این موارد ما میبینیم که علت این کاهش سطح هوشیاری که جداً هم میتونه خطرناک باشه، باعث تغییرات در فشار خون بشه، بروز سکته‌های قلبی بشه و بی‌نظمی‌های ریتم قلب رو ایجاد بکنه و حتی عوارض ریوی براشون ایجاد کنه، به دلیل اینکه در زمانی که سطح هوشیاری افت میکنه به هر حال ترشحات دستگاه گوارش به راحتی میتونه وارد ریه بشه و عفونت‌های جدی رو ایجاد بکنه. اینا همشون ناشی از این هست که فرد حالا یا به اشتباه یا به توصیه اطرافیان مقدار نامناسبی از دارو رو استفاده کرده.
بله.
بعضن علت این قضیه تداخلات دارویی هست، یعنی افراد یک سری داروی رو استفاده میکنن، بعد یه فرد دیگه میاد بدون اینکه اطلاعات کافی پزشکی داشته باشه و بدون اینکه مجوز این کار رو داشته باشه میاد یک چیز دیگه هم در کنار اون تجویز میکنه و این اثر همگرایی که اتفاق میفته و اثر تقویت کننده ای که داروها میتونن روی همدیگه داشته باشن منجر به این میشه که تعادل سیستم عصبی فرد به هم بخوره و دچار کاهش سطح هوشیاری بشه که بعضا ساعتها و حتی روزها میتونه ادامه داشته باشه و اون خود باعث ایجاد عوارض ثانویه بشه که درمان اونها هم به هر حال زمان و انرژی زیادی رو طلب.
پس بحث تداخل دارویی یعنی مداخلات اثر یک دوا روی اثر دوای دیگه، این هم ممکن است باعث ضرر و تاوان و مسمومیت شود. البته لازم است خوب دکترای معالج مخصوصا پزشکا همیشه توجه داشته باشن همکاران عزیز که وقتی یک دوای را تجویز میکنن حتما سابقه مصرف دواهای دیگر از مریض بپرسن که تو تا حالا امی فعلا چی دوای دیگی مصرف میکنی که این دواهای جدیدش با اونا تداخل نداشته باشه. خود مریض ها هم همیشه سابقه مصرف دوا و داروی خود باید با دکتر معالجی که فعلا رفته پیش دکتر در میان بگذاره که یکی از مشکلات تداخل‌های دارویی است، مداخلات اثرات دارو هاست. درست است دکتر صاحب؟
قطعا همینطوره. ببینید در عملکرد پزشکان و اون چه که به عنوان استاندارد در کارکردشون هست، خب یکی از مواردی که باید حتما سوال بشه به عنوان شرح وضعیت بیمار، یکیش این هست که وضعیت تاریخچه دارویی بیمار پرسیده بشه. ما به کرات داریم میبینیم خیلی از افراد وقتی ازشون میپرسید خیلی از داروها رو که استفاده میکنن، به خصوص مسکنها رو و مکملها رو، خیلی جز دارو به حساب نمیارن. یعنی مثلا دو قلم داروی اصلیشون رو میگن و اون وقت مسکنی رو که دارن مرتب استفاده میکنن رو ممکنه به زبون نیارن. این رو باید از آن توجه کنن.
بله.
هر دارو یا هر مکملی که استفاده میشه باید در این لیست گفته بشه، چون هر کدوم از اینها ممکن هست و داروهای بعدی که به لیست دارویشون اضافه میشه واکنش‌هایی رو ایجاد بکنن که بعضن میتونه آسیب رسون باشه و فرد رو دچار مشکل بکنه.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. واقعا خب دواها به هر حال در ذات خود یک حالت سمی و تاوانی ممکنه داشته باشه. وقتی بی رویه، غیر علمی، غیر منطقی و بی اندازه مصرف شوه، هر دوایی میتونه ضرر داشته باشه. حتی غذاها امی غذا و خوراکی ها را اگر ما درست و منظم و منطقی مصرف نکنیم، بیرویه مصرف کنیم، امی خوراکی ها میتونه برای ما مسمومیت بده، مریضی بده. نه دکتر صاحب؟
ببینید، معمولا تعریف سم در اذهان این هست که یک ماده هست وارد بدن میشه و خیلی فوری میتونه یک عارضه‌ای رو ایجاد بکنه یا فرد رو به کشتن بده. ولی خب خودمون به هر حال مواجه هستیم و همه میدونن مواد غذایی هم اگر شما مواجه بشید با فردی که در رژیم غذاییش از چربی زیاد استفاده میکنه، از مواد حالا مثلا نشاسته یا قند زیاد استفاده میکنه، اون اثرات آسیب رسانی که بر بدن ایجاد میکنه در دراز مدت شاید بتونه مثل یک سم عمل و احشاء بدن رو و ارگان ها رو به سمت تخریب پیش ببره. بنابراین شاید بتونیم در یک بعد طولانی تر از جهت زمانی اون رو هم نوعی سم بدیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن، با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
مسمومیت دارویی یکی از متداول‌ترین انواع مسمومیت هاست. استفاده بیش از حد مجاز هر دارو یا ماده‌ای می‌تواند باعث این نوع از مسمومیت شود. البته گاهی حتی استفاده از داروهایی که به قصد درمان فرد تجویز شده اند در همون دوز مجاز مصرفی ممکن است به دلایلی مانند وجود مشکلات زمینه‌ای در فرد و یا تداخل دارویی با یک داروی مصرفی دیگر منجر به بروز مشکلات در بدن فرد و مسمومیت دارویی شوند. سن بیمار، نوع بیماری و همچنین مکانیزم دفع دارو از بدن از نکاتی است که باید در تجویز و مصرف داروها حتما مورد توجه قرار بگیرند. اما گروه دیگری از داروها به محض مصرف و ورود به بدن موجب بروز مسمومیت می شوند. در مورد بعضی از داروها هم دوز درمانی با دوزی که باعث بروز مسمومیت می شوند بسیار به هم نزدیک است و مصرف کمی بیش از حد تجویز شده می تواند باعث بروز مسمومیت دارویی شود. مسمومیت سهوی و عمدی دو نوع شایع مسمومیت دارویی است. در مسمومیت سهوی دارو به اشتباه مصرف می شود. معمولاً کودکان و حتی در برخی موارد بزرگسالان و افراد کهنسال قربانی این نوع از مسمومیت هستند. در مسمومیت عمدی فرد آگاهانه و عمدی داروی بیش از حد مصرف می کند. معمولاً داروهایی که در منزل نگهداری می شوند مثل قرصهای آرام بخش و اعصاب از جمله داروهای مصرفی در این دسته هستند. متاسفانه اکثر داروها علائم مشخص و اختصاصی برای تشخیص مسمومیت دارویی ندارند. گاهی اوقات هم دیده می شود که بسیاری از مردم به دلایل مختلف مثل سردرد یا دندان درد به طور مکرر از قرصهایی مثل استامینوفن استفاده می کنند. باید بدانید که مصرف یک یا دو عدد از این قرصها باعث ایجاد مسمومیت نمی شود. ولی اثرات چنین داروی در بدن به صورت تجمعی است، یعنی با مصرف مداوم امثال چنین قرصهایی اثرات آن در بدن جمع می شود و بعد از گذشت مدتی علائم مسمومیت را ایجاد می کنند. تنفسهای تند یا حالت تهوع و سردرد و سرگیجه همگی از نشانه های مسمومیت چنین داروهایی هستند. اگر متوجه شدید که فردی سهوی و یا از روی عمد مقداری دارو مصرف کرده که ممکن است موجب مسمومیت شود، باید حتما اون را نزد پزشک یا مرکز مسمومیت ببرید. بهترین راه برای پیشگیری از مسمومیت ناخواسته با دارو آن است که دارو را فقط با تجویز پزشک مصرف کنید. توجه به تاریخ مصرف داروها از دیگر نکات قابل توجه است. یادتان باشد که به هیچ عنوان نمی توانید شربتی را که 4 یا 5 ماه در یخچال نگهداری شده مصرف کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر مالی جناب آقای دکتر حجت شیخ مطهر واحدی متخصص طب اورژانس در ارتباط با مسمومیت های دارویی صحبت های خوبی داشتند و گفتند که آمار و ارقام در بسیاری از کشورها بسیار بالاست متاسفانه و مخصوصا در اطفال و کودکان در افراد مسن اونایی که یک مشکلات خاص دارن باید ما بسیار حساس باشیم و توجه داشته باشیم و دقت بکنیم که ما باید کارهای پیش گیرانه و بقایوی را مخصوصا برای اطفال و کودکان داشته باشیم به این مانا که در خانه و منزل و در محل سکونت کوشش کنیم به هیچ وجه دواها هر دوا و دارویی که هست این در دسترس اطفال نباشه یعنی اطفال به اونا دسترسی نداشته باشن یک جاهای خوب نگهداری شه و اگر بسته‌بندی های مناسب باشه که امروزه در شرکت های دارویی صورت میگیره که بسیار خوب است که اطفال اصلا نمیتونه او را باز کنه ولی خب اگر نباشه باید پدرها و مادرها و اطرافیان باید این را دقت بکنن اشاره شد که اگر مسمومیت های دارویی همراه با بعضی از علائم و نشانه های مثل افزایش فشار خون باشه همراه با سکته قلبی و مغزی باشه کاهش سطح هوشیاری باشه مشکلات ریوی باشه اینجا بسیار خطرناک میتونه باشه و بسیار باید توجهات لازم و اقدامات عاجل برای اون مریض صورت بگیره ادامه بحث با ما همراه باشین دکتر سید واحدی راجع به تسکین دهنده های درد مسکن ها و همینطور مکمل ها و ویتامین ها چی همونطور که شما اشاره کردن بعضی مردم اصلا اینا رو دوا حساب نمی کنن. اگه بپرسی چی میخوری دیگه دوایشن هم میگن ولی مسکن ها رو نمیگن ویتامین ها و مکمل ها رو نمیگن. آیا اینها هم میتونن عوارض داشته باشن مسمومیت ایجاد بکنن و مشکلاتی رو به وجود بیارن؟
ببینید اینها مسمومیت هاشون میتونه از یک بازه زمانی خیلی کوتاه شروع بشه و حتی به مسمومیت های مزمن برسه. به خصوص یه بحثی هست به عنوان ویتامین های محلول در چربی ویتامین دی، ویتامین ای اینها که این روزها هم به خاطر بحث کرونا خب خیلی افراد راغب هستن که استفاده بکنن و توصیه شده و البته این هم باید بر اساس یک فرمول و دستورالعملی باشه
بله
مصرف اینها در دراز مدت میتونه عارضه دار باشه اینها چون ویتامین های محلول در چربی هستن به راحتی از بدن دفع نمیشن و مصرف زیادشون و مصرف طولانیشون برای افرادی که نیاز ندارن قطعا میتونه عارضه دار باشه مسکن ها هم که به طریق اولا به هر حال افراد شاید خیلی هاشون بدونن خیلی خودشون اعلام میکنن میگن مثلا ما این مسکن رو نمیخوریم چون ممکن هست مثلا رو معده‌مون اثر بد بذاره وضعیت گوارشیمون رو به هم بریزه یا اثر روی کارکرد کلیه داشته باشه و اصلا یک اصطلاحی داریم در یکی از تیپ‌های نارسایی کلیه که نارسایی کلیه ناشی از مسکن
بله
یعنی اصلا یک دسته خیلی مشخص و تعریف شده ای رو به خودش اختصاص میده افرادی که مسکن‌هایی رو به صورت زیاد از حد یا طولانی مدت استفاده می‌کنن میتونه منجر به این بشه که کلیه‌شون رو از کار بندازه به صورت خودسرانه چون مسکن‌ها اینها که الان استفاده میشه عمدتاً در درمان دردهای حاد هستن
بله
اونهایی که برای درمان دردهای مزمن استفاده میشن متفاوت هستن و افراد چون به اون قسمت خیلی رجوع نمیکنن و پیگیر قضیه نمیشن درد مزمن رو میخوان با مسکنی که در درمان درد حاد استفاده میشه تسکین بدن و این مصرف طولانی مدت باعث بروز این عوارض میشه که گاهی برگشت ناپذیر
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما یک سوال مهم دیگه در ارتباط با مسمومیت های دارویی است که اگر یک طفل یا کودک به اشتباه دواهایی در خانه و منزل مصرف بکنه چی کار باید کرد عاجل و اورژانسی چی اقدامات توسط خانواده باید صورت بگیره یا صورت نگیره توصیه شما چیست
بله خب به هر حال این کیس بسیار نگران کننده هست برای هر یک از پدرها و مادرها میتونه استرس بسیار زیادی وارد کنه و واقعا هم میتونه خطرناک باشه. رضایت من یه چند قدم برگردم عقب‌تر یعنی قبل از اینکه کودک بخواد این کار رو انجام بده چند تا توصیه هست حتما. اگر دقت کرده باشید خیلی از داروهایی که تو این سالها تولید میشه به خصوص قرص‌ها و کپسول‌ها داخل جعبه‌هایی قرار میگیره که باز کردن دربشون به راحتی انجام نمیشه.
بله.
خب بهتره که داروها از طرف کارخانه‌های داروسازی در چنین بسته‌بندی‌هایی باشه. ولی خب داروهای دیگه‌ای هم هستن که مثلا در بلیسترها هستن یا شربت‌هایی هستن که ممکن هست کودکان بتونن باز کنن. منطقی و طبیعی و درستش این هست که اینها از دسترس کودکان خارج باشن یا در معرض دیدشون نباشن. حالا بر اساس سن کودک به هر حال این میتونه متفاوت باشه. حالا یخچال یا در کابینت جایی باشند که خیلی در معرض دید و دسترسی کودکان نباشن. این قدم اول هست در واقع پیشگیری این قضیه این هست. ولی اگر اتفاق افتاد چه کنیم؟ خب به هر حال تصورات و ذهنیت‌های متفاوتی هست، بعضن تحریک میکنن که استفراغ بکنه بچه، بعضن میخوان به قول خودشون پادزهری بدن، شربتی بدن یا حال ماده غذایی بدن. به نظر میرسه که همه اینها میتونه به درجاتی کار رو سخت‌تر بکنه.
بله،
بهترین هست که هر چه زودتر با پزشک یا مرکز اورژانس تماس بگیرن و کودک رو برسونن اونجا. بعضی از داروها ممکن هست عارضه‌ای نداشته باشه، ولی اگر بیان تحریک بکنن کودک دچار استفراغ بشه و بعد اون مواد استفراغی وارد ریه بشه، عملاً یک کار بی خطر و یک اتفاق بی خطر رو تبدیل به یک مسئله کردن که اون خودش میتونه عارضه جدیدتری به دنبال داشته باشه. یا حتی استفاده از بعضی مواد غذایی که به قول خودشون مثلا میگن آب لیمو بدیم یا مثلا فلان ترکیب رو بدیم که این خونسا بکنه، واقعا اینطوری نیست. بهترین هست که با یک مرکز درمانی و حالا اورژانس مسمومیت ها تماس گرفته بشه و توصیه هایی که میکنن ممکن هست بر اساس نوع دارو بگن هیچ اقدامی نکنید، ممکن هست بگن تحت نظر بگیرید و اگر این علائم ایجاد شد اون وقت بیارید، یا ممکنه بگن همون لحظه با توجه به نوع دارو و خطری که ممکنه به صورت بالقوه ایجاد بکنه توصیه بکنن که بلافاصله به کودک به مرکز درمانی منتقل بشه و اون کارهایی رو که لازم هست در اونجا براشون انجام بده.
پس با این حساب اولویت ما و والدین باید پیشگیری و وقایه باشه که دواها از هر نوع و اندازی که باشه ای در دسترس اطفال و کودکان نباید باشه. اینالی اگر تاریخ مصرف یک دارو تمام شده باشه دکتر صاحب، این میتونه مسمومیت ایجاد بکنه؟ چه قسمی است؟ در چه شرایطی؟ و چه کار باید کرد نسبت به داروهایی که تاریخ انقضایشان یا تاریخ مصرفشان گذشته؟
ببینید، بعضی از داروها هستند، به خصوص بعضی از انواع آنتیبیوتیک به خانواده تتراسایکلین ها و اینها که الان کمتر تو این سال ها استفاده میشه، اینها اگر تاریخ مصرفشون بگذره میتونن آسیب رسان باشن.
بله،
ولی عمده داروها به این شکل هستند که اگر تاریخ بگذره میتونن اثر بخشی کمتری داشته باشه. با این حال توصیه میشه که به اون شرایطی که بر روی بسته‌بندی داروها نوشته شده که مثلا در جای خشک نگهداری، دماش اینطور باشه، بعضی از داروها باید در یخچال یا درب یخچال نگهداری بشن، چون اون دمایی که داخل یخچال و در یخچال هست خب یه مقدار میتونه متفاوت باشه، اینها رو حتما باید به همون شکلی که توضیح دادند استفاده بشه. من بعضا میبینم که خب تو خونه ها تو یخچالشون پر دارو هست، در صورتی خیلی از اینها نیاز نیست اصلا در یخچال نگهداری بشن و خب در یک جای خوش و دور از نوری نگهداری بشن کافی هست. بنابراین اون نگرانی که راجع به این قضیه هست شاید یه مقداری کمتر باشه، ولی خب ترجیح این هست که دارویی که تاریخ مصرفش گذشته استفاده نشه. یه نکته‌ای که هست در خصوص قطره‌های چشمی هست.
بله،
روشون هم معمولاً نوشته میشه زمانی که باز میکنن در قطره رو، حالا چند روزی توصیه میشه استفاده کنن، بعد از یک ماه زمان باز شدن عملا باید دور ریخته بشه، یعنی اون قطره چشمی قابل استفاده نیست. این یه استثناء هست که در خصوص داروها حتی اگر زمان طولانی تا پایان تاریخ مصرفش مونده باشه بعد از باز شدن درش باید یک ماه دور انداخت.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما، نکات بسیار خوبی گفته شد. امید است که شنوندگان عزیز ما هم استفاده لازم برده باشند و انشاءالله توجه داشته باشند که خودشان، اطرافیانشان، دوستانشان ای آگاهی را داشته باشند که به هر حال دواها به هر شکل و به هر قسمش که هست حتما باید روی حساب کتاب باشد، با نظر دکتر معالج باشد و به هیچ وجه حتی یک داروی بسیار ساده را ما از پیش خود استفاده نکنیم. خب دکتر صاحب، شما را به خدای متعال میسپاریم، مجددا تشکر میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.